أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة سیدة نساء اهل الجنه. این حدیث را برادران اهل سنت در صحاحشون نقل کردن، در صحیح بخاری هم در دو جا آمده، یه جا به صورت مرسل آمده قال رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه سیدت و نساء اهل جنه، یه جا هم مسند آمده با سند آمده. در اون جایی که با سند آمده البته این تعبیر از فاطمه تو سیدت نساء اهل جنه او نساء المؤمنین که در حقیقت مفهوم یکی میشد دیگه، حالا چون هر کسی وارد بهش میشد مؤمن هست، کفار که وارد بهش نمیشد. حالا چه بگیم نساء المؤمنین، سیدت نساء اهل جنه بگیم، چه بگیم سیدت نساء مؤمنین، مفهوم یکیه. از اون طرف این نشون میداد که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از همه زنان عالم، حتی حضرت مریم، حضرت آسیه، حضرت خدیجه و دیگر زنان بهشتی، همشون مادر حضرت مریم، امرأت عمران که در قرآن آمده، از همه اینها بالاتره. سیدت نساء اهل جنه، سیدت نساء مؤمنین، چنین مقامی داره، چنین فضیلتی داره. خب از اون طرف در خود صحیح بخاری آمده که از فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد پیش اولی خلیفه اول و ارثش رو از خواست، از فدک، و او امتناع کرد و به حدیثی که فقط ناقلش خودش هست استناد کرد. پیامبر گفته ما ارث نمیذاریم. بطلان این حدیث هم نیاز به توضیح هم نداره، چون اولا مخالف قرآن کریمه. قرآن میفرماید که فرزندان از پدران ارث میبرن، پیامبران از همدیگر ارث میبرن. به هر حال استناد کرد به حدیثی و حضرت فاطمه زهرا را منع کرد. جواب این مطلب این شخص را، خلیفه را، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه مفصل فرمودند. یکی از نکاتی که می‌فرمایند این است که آیا شما به دین آگاه‌تر از علی بن ابی طالب هستی؟ که او نمیدانه شما میدانی. آیات قرآن را بیان میکند و بالاخره حضرت فاطمه زهرا ناراحت شدن. اونجا داره بخاری داره که فهجرت هو، یعنی از او ناراحت شد، از خلیفه اول دیگه با او سخن نگفت حتی ماتت، تا زمانی که از دنیا رفته. این عین جملاتی است که در صحیح بخاری هست. خب ما عرض میکنیم که شما نقل کردید که من ما تولم یکن فی عنقهی بیعه ماتت میتتن جاهلیه، هر کس بدون بیعت بمیرد او میتش مرگش مرگ جاهلی است. من مات و ولم یکن فی اونوگهی بیعه، این هم در صحاحشون هست، در صحیح مسلم قطعا هست، در صحاح دیگر هم هست. حالا بعضی از تعبیرات ولم یعرف امامه هست، ولی اون که حالا در صحیح مسلم من خودم دیدم، من مات ولم یکن فی اونوگهی بیعه، مات میتتن جاهلیه. خب با این بیان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیعت نکرد، رد کرد. فلم تکلمه حتی ماتت، تا زمان وفاتشون هم شهادتشون هم سخنی نگفت با او. آیا چگونه می شود سیدت نساء اهل جنه موتش نعوذ بالله موت جاهلی باشه؟ این را بیان کنن آیان. یه شخصی، یه مهندسی پیش ما آمد، گفت که من پشت سر ایرانی ها میام، وقتی از اون باب سلام که وارد میشن، به اصطلاح اون قبور دوتا خلیفه هست در کنار قبر پیامبر، میبینم ایرانی ها به اولی دومی سلام نمیدن، به قبر پیامبر سلام میدن. ببین چطوریه، شما چرا به اون دوتا سلام نمیدید، به پیامبر سلام میدید؟ این مهندسی بود، از غرب اومده بود، البته مسلمان بود دیگه، اومده بود حج. من بهش همین جواب رو دادم، گفتم ما ایرانی ها ما پیرو اهل بیت هستیم، شیعه هستیم. شیعه یعنی پیرو، یعنی دنباله رو، هر که اونها بپذیرن ما میپذیریم، هر که اونها نپذیرن ما نمیپذیریم. اول خلیفه اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، هر کی باشه، هر که اونها نپذیرن اگر ما بپذیریم دیگه شیعه نیستیم، ما دین ما اینه، مذهب ما اینه، و اونها نپذیرفتن. حضرت فاطمه زهرا که رأس اهل بیته، ما شیعه اهل بیتی، یکی از شاخصترین افراد اهل بیته بعد از علی علیه السلام و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، خب در اهل بیت بودن حضرت فاطمه زهرا که کسی شک نمی کنه، او اینا رو قبول نداشت، ما هم نمیتونیم قبول کنیم. او تبریز و ناراحت بود، ما نمیتونیم با اینا طبق شما مثلا میرید الله سلام میدید، ما هم بیایم سلام بدیم. این مذهب ما هست، این دین ما هست، اصلا دین ما، مذهب ما بر این قرار گرفته که ما پیرو هستیم، ما شیعه هستیم، ما شیعه اهل بیت هستیم. و اهل بیت با کی دوستن؟ ما با دوستیم، با کی دور هستن تبری کردن. فهجرت هو فلم تکلم، بله، فلم تکلم هو حتی ماتد. خود بخاری نقل کرده که اصلا صحبت نکرد تا آخر عمره بشه. وقتی از فاطمه زهرا اینطوری و او بیعت نکرد و اصلا ناراحت بود از او، چگونه ما بیاییم بگیم که نه ما اصلا موشه نداریم؟ این معناش نیست که ما از مذهبمون بیرون بیاییم، مذهب ما همین است. و شما هم اگر ادعای دوستی اهل بیت را دارید، شما هم باید وضعتون رو مشخص بکنید. در جایی که خب حالا همه قبول دارن، خب اونجا مسئله ای نیست، مسئله اونجاست که راه ها جدا میشن، راه اهل بیت از راه دیگران جدا میشن. ببینیم دنبال کی شما راه میفتید. اگر دنبال اهل بیت راه افتادید، خب میشید شما هم پیرو اهل بیت. اگر دنبال دیگران راه افتادید، وقت از اهل بیت جدا میشید. اون مواردی که اختلاف هست باید وضعیت را روشن بکنید. دقت فرمودید، اونجا روشن میشد که کی واقعا دوستی و مودت اهل بیت را دارد و کی ندارد. اون محبت حقیقی، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، دوستی یک طرفه که فایده نداره. شما بخواید دوستیتون دو طرفه باشه اونها هم شما را قبول کنن، باید تبعیت باشد. شما میگید ما دوست داریم، ولی خب اونا شما را دوست ندارن. چرا؟ برای اینکه تبعیت ندارید. اگر تبعیت داشته باشید اونا دوست خواهند داشت. وقتی اونا دوست خواهند داشت که شما تبعیت داشته باشید، ولی در عمل نه. در اون جایی که راه از هم جدا میشد، شما میرید دنبال کسی دیگر، به جای دنبال اهل بیت میرید دنبال کسی دیگر. خب این معناش این است که اگر دوستی هم داشته باشید به دردتون نمیخوره، چون اونها دوست نخواهند داشت. چون آیه میگه این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، که او بخواد خدا هم شما را دوست داشته باشه باید تبعیت باشه. تبعیت نباشد دوستی نخواهد، دوستی از اون طرف حاصل نخواهد شد. اون شخص که من اینا گفتم دیگه ساکی شده. به هر حال این حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک شخصیتی است که برای مسلمین، برای مؤمنین واقعا اتمام حجت کردن با بیان حقیقت، با موقفی که موضع‌گیری که بعد از پیامبر داشتن. دیگه برای کسی سخنی نگذاشتن مثلا که بگن که نه ما نفهمیدیم، اینطوری نبود. برای همه روشن کردن راه را، یا پیرو اهل بیت یا پیرو دیگران. اینطوری که بگیم نه آقا ما میخواییم حفظ کنیم هر دوتا را، این معنا نداره. راه ما جدا هست. البته راه ما راه سب و راه بدزبان اینها نیست. اینها شایسته مؤمن نیست که مؤمن بدزبان باشد و سب کند. نه، اینا را بزرگان ما هم گفتن که این درست نیست این کار. ولی ما پیرو اهل بیتیم، پیرو اونها نیستیم. راه ما جداست، ما راه اونها را قبول نداریم. و اینا میگیم، اینا علنی هم میگیم، اینا دیگه جای چیز نیست. مذهب ما همینه، ما راه اونها را قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اهل بیت اونها را قبول نداشته. قطعا بود به خاطر اینکه اهل بیت و در رأسشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اونها را قبول نداشتن و آشکار از اونها تبری کردن. ما هم به پیروی از اون حضرت تبری میکنیم از کسانی که با اهل بیت میانه نداشتن و حقوق اهل بیت را رعایت نکردن. سخن در اینجا زیاده، دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. یه صلوات ذکر فرمایید. بحث در بانکداری هست که راجع به بانکداری مطالب عرض شد و سخن به اینجا رسید که شخصیت حقوقی بانک ها را یا قبول داریم یا قبول نداریم. گفته شده که یکی از به اصطلاح مناشه اشکال در مالکیت بانک ها همین مسئله شخصیت حقوقی هست. گفتن بانک ها چون شخصیت حقوقی داره و شخصیت حقوقی را برخی از فقها ها قبول ندارن، ولذا گفتن بانک ها مالک نیستن. بانک ها اموالی که در اختیارشون هست مسئول مالکه. خب این بیان را، این اشکال را مطرح کردن، ولذا گفتیم که ما باید این شخصیت حقوقی را ولو مختصر اشاره بکنیم، ببینیم که در مورد بانک ها یا میتونیم شخصیت حقوقی را بپذیریم و اگر نپذیریم چطور میشود، و همچنین در مورد دولت آیا شخصیت حقوقی را در مورد دولت میتونیم بپذیریم، اگر نپذیریم چی میشود. راجع به شخصیت حقوقی، اولا این کلمه مورد اشکال واقع شده و اشکال هم وارده. گفتن که این کلمه شخصیت حقوقی اصطلاح صحیحی نیست. گفتن شخص حقیقی، شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی. حالا اینکه شخصیت حقوقی یعنی اون شخصیتی که از نظر قانون شخصیت حساب بشود، حالا اون آثاری که خواهیم گفت مثلا بتونه مالک بشود، بتونه ذمه داشته باشه. خب این در شخصیت حقیقی هم این هست دیگه. در افرادم شخص، افرادم شخصیت حقوقی دارن دیگه، نه اینکه افراد شخصیت حقوقی نداشته باشن. یعنی شخصیت حقیقی هم شخصیت حقوقی داره. پس این نامگذاری اصلا از اول درست نیست. در فرمودید باید بگیم شخصیت حقوقی غیر مثلا عاقل، غیر از افراد، قیدی بیاد باید کنارش، و الا شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت حقیقی قرار نمیگیره. شخصیت حقوقی مقسمه، دو قسم داره، یا افراد هستن یا غیر افراد هستن، مثلا مؤسسات هستن، شرکت ها هستن. پس این اصطلاح، این اشکال بر این اصطلاح وارده، البته بر اصطلاح عربیش وارد نیست، چون اونا میگن از شخصیت المعنویه، به جای شخصیت حقوقی میگن از شخصیت المعنویه. شخصیت معنویه دیگه بله قسیم شخصیت حقیقی میشه دیگه، شخصیت حقیقی و شخصیت معنوی. اونا به جای شخصیت حقوقی میگن شخصیت معنویه، که این اشکال دیگه ظاهرا بر اون اصطلاح دیگه وارد نخواهد بود. در فارسی، در اصطلاح فارسی این اشکال وارده، شخصیت به اصطلاح حقوقی گفتن اشکال داره. خب مطلب بعدی که راجع به شخصیت حقوقی اون روز اشاره کردیم و لا تمام ماند، این است که شخصیت حقوقی سه قسم هست بر اساس قانون اساسی و قوانین دیگر. شخصیت حقوقی سه قسمه: بخش دولتی، بخش عمومی و بخش خصوصی. بخش دولتی، شخصیت حقوقی یا بخش دولتیه، بخش دولتی را هم باز گفتن که سه دسته است. خود دولتی، بخش دولتی، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی. مؤسسات دولتی مثلا فرض کنید که نیروی انتظامی، مثلا این مؤسسه دولتیه، داخل ممکنه وزارتخانه هم نباشه، نیروهای نظامی و انتظامی، اینا مؤسسات، نهادهای نظامی، اینا مثلا مؤسسه دولتی هستن. یا فرض فرمایید که شرکت‌های دولتی، شرکت نفت و امثال اینها. پس شخصیت حقوقی سه قسم اساسی داره: یک، بخش دولتی، دو، بخش عمومی، سه، بخش خصوصی. بخش دولتی هم سه قسم داره: یک، وزارتخانه ها، هر کدوم یک شخصیت حقوقی دارن. مؤسسات دولتی که عرض کردم، مؤسسات دولتی که فرض کن که نهادهای نظامی مثلا، اینا مؤسسات دولتی هست. و شرکت‌های دولتی، شرکت‌ها مثل شرکت نفت، غیر شرکت نفت، شرکت بیمه دولتی و امثال اینها، اینا چی هستن؟ شرکت‌های دولتی هستن. اینا همشون شخصیت حقوقی دارن از هر قانون. بخش عمومی هم اون شخصیت‌های حقوقی هست که در مجلس شورای اسلامی اونها را به عنوان مؤسسه عمومی پذیرفتن و بیش از 50% سرمایه اونها دولتی، به حساب غیر دولتی هست. بیش از 50% سرمایه اونها غیر دولتی هست. مثلا 51% غیر دولتی باشه و در به حساب مجلس هم شناخته شده باشه به اسمش، اینا میگن مؤسسه داخل بخش عمومی میشه. بعد فرمود بخش عمومی که عرض کردیم این خصوصیات رو داره، مثلا فرض کنید که گفتن شهرداری ها و شرکت های تابع، بنیاد مستضعفان و جانبازان، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون های ورزشی و مثلا برخی از بنیاد امور بیماری های خاص و برخی موارد دیگر که به اسم اینها آمدن. اینها داخل قسم دوم هستن، ها شخصیت حقوقی بخش عمومی هستن. بعد فرمودیم خب بخش سوم بخش خصوصیه. از شخصیت حقوقی سه بخش شد: بخش دولتی، بخش عمومی که تعریفش را از کردمون مؤسسه‌ای هست که بیش از 50% بودجهش غیر دولتی باشه که مثال‌هایی هم زدیم و در قانون هم شناخته شده باشه، و سوم بخش دولتی، بخش خصوصی. بخش خصوصی هم باز سه قسمه: یک، شرکت‌های تعاونی، دو، شرکت‌های تجاری، سه، مؤسسات انتفاعی غیر تجاری، مؤسسات خصوصی غیر تجاری انتفاعی، مثلا مؤسسات غیر انتفاعی عرض کنیم، مؤسسات غیر تجاری ولی خصوصی. خب پس بنابراین بخش خصوصی هم سه قسم شد: شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی دیگه. لطف فرمودید مؤسسات غیر تجاری، حالا انتفاع غیر انتفاعیش ممکنه فرق بکنه، حالا غیر تجاری باید باشه، غیر تجاری قیدش این، خصوصی غیر تجاری. لطف فرمودید شرکت‌های تعاونی، حالا برای ما مهم نیست فعلا، عمده اون قسم دوم شرکت‌های تجاریه. شرکت‌های تجاری این هم اقسامی داره، شرکت‌های تجاری. شرکت‌های تجاری اقسامی که ما نوشتیم، شرکت سهامی، اونم البته دو قسم، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص. شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی، و اینها داخل شرکت‌های تجاری هستن. پس شرکت‌های تجاری شرکت سهامی هست، سهامی هم ارتباط دو قسمه، عام و شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص. بعد شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی و شرکت نسبی، اینا داخل شرکت‌های تجاری هستن. خب عمده از این اقسام شرکت‌های تجاری که شمردیم شرکت سهامیه، چون همه بانک‌ها گفتیم که طبق قانون باید بر اساس شرکت سهامی تأسیس بشه. همه بانک‌هایی که هست یک نوع شرکت سهامی هستن. در بحث قبلی عرض کردیم دیگه، گفتیم بانک‌ها طبق قانون باید یک نوع شرکت سهامی هستن. پس همه اینهایی که الان شمردیم ها، بخش خصوصی گفتیم سه قسمه دیگه، بخش خصوصی یا شرکت های تعاونی یا شرکت های تجاریه یا مؤسسات غیر تجاریه، همه اینها طبق قانون شخصیت چی دارن آقا؟ حقوقی دارن. همه اینها شخصیت حقوقی دارن، که شرکت تجاریش البته از یادیم چند قسمه که یکی از اقساب شرکت سهامیه، که بانک ها همه شون شرکت سهامیه. غیر از بانک مرکزی، البته بانک مرکزی برای خودش یک برنامه دیگری داره، قانون جداگانه داره، ولی بانک های دیگه همشون بر اساس شرکت سهامی تأسیس میشن، یک نوع شرکت سهامی هستن. بعد فرمودید حالا شرکت سهامی را من فقط تعریف شرکت سهامی را میخونم دیگه، بقیه تعریف ها را نمیخونم. شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده. همین هایی که الان گفتیم ما شرکت های تجاری، اینها را یک تقسیم بندی اصلی هم دارن. همین هایی که الان خوندین اینها را در دو قسمش میکنن، یعنی شرکت اموال و شرکت اشخاص. در اونهایی که شخص در مرتبه اول دیده نمیشه به اون میگن شرکت اموال. شرکت های سهامی از اون قسمه، اشخاص اصلا مطرح نیستن، سهم سهمه. اونهایی که نه اشخاص درش مهمه اونا رو میگن شرکت اشخاص. از شرکت‌های تجاری هم دو قسم اساسی دارن، در دو قسم تقسیم بندی میشن، شرکت‌های اموال، اونهایی که در اون اموال بیشتر دیده میشه، حالا مالکی این سهم کار نداریم، ممکنه سهم هی عوض بشن، اینا میگن شرکت‌های اموال. شرکت‌های اشخاص اون است که نه، شرکت میگه فلانی و برادران، اونجا باید اسم شخص ذکر بشه، یعنی اونها هم شرکت تجاری هستن ولی بر محور شخص میچرخند. شرکت های تضامنی که گفتیم اینا همشون شرکت اشخاص هم. چون روی محور شخص میچرخه. بعد فرمودید خب شرکت سهامی میگد که شرکتی است، پس بنابراین شرکت سهامی همش از قبیل شرکت امواله، شرکت اشخاص نیست، چون اصلا شخص اینجا مطرح نیست. شرکتی است که سرمایه اون به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است. یعنی من مسئولیت در این شرکت دارم، یه وقت شرکت یه چیزی به عهده گرفت، یه پولی از کسی گرفت، نتونست تعهدش انجام بده، بدهکار شد، خب منم سهیم هستم، من چقدر باید از اون بدهی را بدم؟ یه به مقدار سهمت ازش کم میشه، یه نمیان از اموال شما بردارن بدم به بدهی شرکت. بینید و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. هر چقدر سهم داری با اون سهمت را میگیرن میدن به اون طلبی که اون شخص از اون شرکت داره، اون سهم همه را میگیرن، به نسبه میگیرن. شرکت سهامی خود به دو نوع تقسیم میشود. شرکت سهامی که مؤسسین اونها قسمت از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنن، این گونه شرکت ها شرکت سهامی عامه. یعنی مؤسسین یه مقدارش پول خودشون آوردن، یه 20% 30% هم در سهم، بقیه را سهام را فروختن و از اون سهام سرمایه را تأمین کردن، میشه شرکت سهامی عام. بعد فرمودید که شرکت سهامی عام نامیده میشود. نوع دوم شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین میگرده. سهم سهم، اینم شخص شخص نیست، سهم سهمه، ولی همه سهام را خود مؤسسین میان تأمین میکنه، میگه شرکت سهامی خاص میشه. خب اگر بخواد یک کسی کنار بکشه، خب سهمش رو باید بفروشه به شخص دیگر بیاد جایگزین اون بشه. پس بنابراین شرکت سهامی اون است که سرمایه‌اش سهم سهم باشد و اون سهام به مقدار اون سهام هم صاحبانش مسئولیت دارن، نه بیشتر. و اونم دو نوعه، یا بخشش از طریق مردم تأمین میشد، میشه شرکت سهامی عام، یا همش از طریق مؤسسین تأمین میشه، میشه شرکت سهامی خاص. بعد فرمودی خب این راضی به تعریفات. ما همون بخش اول که گفتیم که سه قسمه دیگه، یا دولتیه یا عمومیه شخصیت حقوقی یا خصوصیه، در بخش اول که دولتیه اختلاف هست بین حقوقدانها. نظر غالب مشهور حقوقدان این است که دولت شخصیت حقوقی داره. دولت عرض کردیم شامل سه قسمت میشه دیگه، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، همه اینا شخصیت حقوقی دارن. قانون جمهوری اسلامی هم همینطوریه، قانون اغلب کشور هم همینطوریه، ولی بین حقوقدان ها البته اختلاف هست. برخی از حقوقدان ها که قولشون البته مورد قبول اکثریت نیست، برخی از حقوقدان‌ها دولت را صاحب شخصیت حقوقی نمی‌دانند. اغلبیت حقوقدان‌ها می‌دانند، ولی برخی از حقوقدان‌ها دولت را صاحب شخصیت حقوقی نمی‌دانند که ما اینجا نوشتیم آقای لیون دوجی که یک بسا حقوقدان فرانسوی است، ایشون از کسانی است که میگد که نه، دولت شخصیت حقوقی نداره. داد فرمودید. و همچنین آقای بله جایز، حالا اگر اسمش رو درست تلفظ کنم، ایشون هم گفته که ما هیچ وقت با شخصیت حقوقی در یه روی میزی با هم غذا نخوردیم، من قبول ندارم شخصیت حقوقی چیه. بله گفته ما هیچ وقت باش مثلا سلام علیکی نداشتیم، مثلا به تعبیر من هیچ در سر یک میزی با هم غذا نخوردیم. ایشون هم اینو قبول نداره، سن از ریشه قبول نداره. بله اینا که قبول ندارن، اینا میگن که افراد مهمه، میگه جماعت مهمه نه اون دولت. دولت مهم نیست، دولت اصلا یه چیزی است که انه سخنگوی این هاست، یه شخصیت دیگری نداره. اینا رو اصالت الفرد تأکید میکنن. البته غیر از این دو نفری که ما نام بردیم، مارکسیست هم قبول ندارن شخصیت حقوقی دولت رو قبول ندارن، میگن هرچی هست مردمه، اونا هم قبول ندارن، اونا میگن که دولت چیزی نیست، هرچی هست مردم. ولی اونا هم با اینکه مستبدترین دولت ها را سر کار آوردن، استبداد چی میگن کارگری را سر کار آوردن، ولی باز میگن که نه ما قبول ندارن، نظر نظری قبول ندارن، شخصیت حقوقی را قبول ندارن مارکسیست ها. این میگه که این ساخته پرداخته خود شماست، استدلال به این است که میگن نیست دیگه. وقتی نیست شما بیا اثبات کن. این آقا گفت که ما روی میز با هم غذا نخوردیم، شخصیت حقوقی ما کجا دیدیم، شما بیا برای ما اثبات کن. به هر حال در مقابل اینا میگن نازی ها هم قبول نداشتن، نازی ها هیتلر در اثار هیتلر، اونا هم به اصطلاح شخصیت حقوقی دولت را قبول نداشتن. پس یعنی هم برخی از حقوقدان های که اسمشون رو بردیم، آقای دوچی بود دیگه، لیون دوچی که و یکی نفر دیگر از فرانسوی، هم اونا قبول ندارن شخصیت حقوقی دولت را، هم مارکسیست ها قبول ندارن و هم نازیست ها یعنی طرفداران هیتلر برتری نژادی آلمان ها، اونا هم قبول ندارن، یعنی عده قبول ندارن شخصیت حقوقی دولت را. به هر حال اونا هم دیگه در کتب ها آمده دیگه که اونا هم قبول ندارن، اونا هم میگن که مردم، مردم برای گفتن برای عوام فریبی این جمله ها را میگن، یعنی دولت میگن سخنگوست، یه دولت برای خودش چیزی نیست. یک توائفی از حقوقدانها شخصیت حقوقی را قبول نکردن، از حقوقدانها رد فرمودید برای دولت قبول نکردن، ولی اکثریت مطلقشون قبول کردن و اکثریت قوانینی که در کشورهای جهان الان حاکمه شخصیت حقوقی دولت ها را قبول دارن، رد فرمودید. خب حالا این شخصیت حقوقی تعریفش چیه؟ به یک دو تا تعریف اشاره میکنیم. شخصیت حقوقی، این تعریف رو از کتاب شخصیت حقوقی نقل میکنم، تعریف آقای صفار. شخصیت حقوقی عبارت است از صلاحیت دار شدن حق و تکلیف برای موضوعات غیر انسانی. ببینید چی شد؟ شخصیت حقوقی عبارت است از صلاحیت دار شدن چی؟ حق و تکلیف، یعنی صلاحیت حق داشته باشه و صلاحیت تکلیف داشته باشه، هم بتونه مطالبه حق بکند هم تکلیف بر عهده‌اش بیاد، هم مطالبه حق بکند هم تکلیف بر عهده‌اش بیاد. صلاحیت دار شدن حق و تکلیف، هم بتونه مطالبه حق کند هم تکلیف بر عهده‌اش بتونه بیاد برای موضوعات غیر انسانی، یعنی غیر انسان بتوند صلاحیت حق و تکلیف داشته باشه. غیر انسان، غیر انسان یعنی انسان ها دیگه، افراد انسان. اگر غیر انسان بتونیم بگیم که صلاحیت حق و تکلیف را داره، میشه شخصیت حقوقی. در مقابل شخصیت حقیقی که نه، انسان دیگه، انسان عاقل بالغ هست، بله اون شخصیت هست. شخصیت حقوقی تقبید این تعریف این است که صلاحیت دار شدن حق و تکلیف برای موضوعات غیر انسانی، یعنی غیر افراد انسانی، منظور افراد انسانه. خب یه تعریف. تعریف دیگر که از آقای شایگان نقل شده، دکتر، شخص حقوقی یا اعتباری عبارت از دسته افراد انسان، دسته افراد انسان یا مؤسسه از مؤسسات تجاری یا خیریه و امثال اونها هست که قانون به اونها شخصیت میدهد. میگه مثلا دسته از انسان مؤسسه فلان هست که قانون به اونها، این روی قانون چرخونده مطلب را، یعنی اگه قانون گفت که این شخصیت حقوقی داره میشه شخصیت حقوقی، نه فرمانده این تعریف نه، یعنی برای اونها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان تا اونجایی که میسر است قائل میشه، تا اونجایی که میسره براش حقوق و تکالیف قائل میشه. نفرمودید یه جایی میسر نیست، مثلا بگیم که باید مراسم دفن براش بگیرن، خب این دیگه میسر نیست، یا مراسم ازدواج براش بگیرن، خب دیگه نمیشه، یا ازدواج کرد باید چیکار بکنه، این نمیشه دیگه. یه جاهایی که ممکنه براش قانون میاد براش حق و تکلیف تعیین میکنه، لذا میگه که حقوق و تکالیف شبیه به حقوق و تکالیف انسان تا اونجایی که میسر است، یه جایی که میسر نیست کار نداریم، اونجایی که میسر است براش در نظر میگیره. اینم تعریف این آقا. پس در حقیقت شخصیت حقوقی داشتن حق و تکلیف برای غیر افراد انسانه. بعد فرمودید خلاصش این شد دیگه. این حالا شخصیت حقوقی چه آثاری داره؟ برای شخصیت حقوقی 5 تا اثر گفتن. گفتن شخصیت که شد یکی اسم میخواد، ولی هر شخصیت حقوقی باید اسم داشته باشه. دوم باید موطن میخواد، یعنی محل میخواد، یعنی جا میخواد. آقا ساکن کجا هستی؟ برای افراد میگیم ساکن کجا هستی دیگه، آدرست بده، اونم باید آدرس داشته باشه. شخصیت حقوقی بدون آدرس نمیشه، باید یه جایی یه محلی آدرس داشته باشه. خب پس هر شرکتی تأسیس میشه باید آدرس داشته باشه، مکانش مشخص باشه. پس اول اسم میخواد، مثل دیگه بچه متولد میشه دیگه، اینم مثل یه بچه ایست که متولد میشه دیگه، اسم میخواد یک، دو موطن میخواد، سه تابعیت میخواد، تابعیت ایرانه یا تابعیت کشور دیگریه باید مشخص بشه. ولی زمان میگیم شرکت های داخلی و شرکت های خارجی، باید فرمودید تابعیتش باید مشخص بشه. خب چهار، ذمه مالی مستقل دارد. ذمه مالی مستقل دارد، این مهمترین مسئله همینه. بحث ما، همه بحث ما راضی به این مسئله است که برای شخصیت حقوقی ذمه مالی مستقل پیش بینی می شود. آثار شخصیت حقوقی، حالا اسم داشته باشه نداشته باشه مهم نیست، محل آدرس داشته باشه نداشته باشه مهم نیست، آیا تابعیت داشته باشه نداشته باشه مهم نیست، زیاد اثر فقهی نداره. فرمودید ممکنه آثار حقوقی داشته باشه، بر طبق کدوم قانون باش رفتار بکنن، قانون اینجا یا قانون کشور دیگر، تابعیتش باید مشخص بشه که ببینیم که چه قوانینی بر او حاکمه. درست فرمودید. ولی عمده مسئله همین چی هست؟ همین ویژگی چهارم هست که گفتیم، ذمه مالی مستقل دارن، یعنی میتوند مالک بشود، میتوند مدیون بشود. بعد فرمودی. و پنجم هم اهلیت. بعد فرمودی پنجم هم اهلیت. اهلیت هم یعنی به اصطلاح یک سلسله تکالیفی را میتونه به عهده بگیرد. فرض فرمایید که مالیات باید بدهد، این راضی به اهلیتشه دیگه، اهلیت دارد و لذا مالیات براش میاد. یا میتوند طرف قرارداد بشد، اهلیت داره میتونه طرف قرارداد بشه، قرارداد امضا بکند شرکت با کسی. بس اهلیت وجوب و ادا مطرحه، بس اینم البته مهمه در بحث ما. بس بنابراین آثار شخصیت حقوقی این 5 چیزه که اون به اساس چهارمی و پنجمی خیلی دخیله در بحث ما. یکی این که ذمه مستقل داره، میتونه مالک بشود، میتونه به شرکت یه چیزی را ببخشی یا شرکت به شما یه چیزی را بدهد یا مدیون بشه، و میتوند و اهلیت داره. اهلیت داره یعنی این که تکالیفی میتونه بپذیره، بعد فرمودید، و همچنین میتونه طرف قرارداد بشود، میتونه طرف دعوا بشود در محکمه، بیاد اقامه دعوا بکنه شرکت بر علیه انسان یا شما بر علیه او اقامه دعوا بکنید، اهلیت داره. بعد فرمودید اینا خصوصیت شخصیت حقوقی هست. خب حالا بعد از اینکه این مسائل رو عرض کردیم، باید برسیم به اینکه ما شخصیت حقوقی را طبق چه بیانی میپذیریم یا نمیپذیریم، و اگر میپذیریم بر کجاها میپذیریم، و تکلیف این بانک ها که یک نوع شرکت های به اصطلاح تجاری هستن، شرکت های سهامی هستن، اینها چه خواهد بود، اگر بپذیریم چی میشود، اگر نپذیریم چی میشود. البته این عرض کردیم هم در مورد بانک ها مطرحه، هم در مورد خود دولت مطرحه. این بحث شخصیت حقوقی در دو جا به درد ما خواهد خورد، یکی در مورد بانک ها، اصلا بانک ها چه خصوصی باشن چه دولتی، و یکی هم در مورد خود دولت و مؤسسات دولتی. و فرمودید این بحث به درد خواهد خورد که ببینیم حالا انشالله در جلسه بعد بتونیم این را بحث را جمع جور کنیم و یه تمام کنیم شخصیت حقوقی را، این بحث شخصیت دولت. چون ما یه وقت هم این را در بحث شرکت ها بحث کردیم، اون موقع شاید یه مفصل تر بحث کردیم، اینجا به مقدار لازم دیگه فقط مطرح میکنیم که مقدمات شرح کردیم. در جلسه بعد ببینیم که آیا میتونیم بپذیریم شخصیت حقوقی را یا نمیتونیم، یا باید قائل به تفصیل بشیم. الحمدلله رب العالمین.